بله، با هم گفتگو میکردیم. بعدا خواهم گفت بعید امشب فرصت بشه که دستور قرآنه که این کارو بکنیم. حالا عرض میکنم قرآن کریم دستور داده به خاطر منافعش از امثال حرکت سید و شهدا یاد کنیم که بهترین مصداق اون دستور قرآن حتما قیام حضرت ابوعبدالله الحسین. اگر بخوایم به ریشه ها بپردازیم، عرض کردیم باید 30-40 جلسه 50 جلسه مقدمه عرض کنیم که چون فرصت نیست، با اینکه خبر داریم از این که ریشه این مشکلات عمدتاً در سقیفه است، ولی ما از حوالی قیام سید الشهدا یا حرکت سید الشهدا شروع میکنیم. چرا من میگم حرکت سید الشهدا؟ چون این خودش محل بحثه که حرکت حضرت، نهضت، قیام، فرار، امر به معروف، نهی از منکر، نمیدونم چی چیه، این خودش محل بحث بین علمای شیعه. آنچه که تا حالا را عرض کردیم و مختصرا بیان میکنم تا بگم کجای بحث قرار داریم. کم کم وارد میخوایم بشیم، با حرکت سید الشهدا حرکت کنیم. مقدمه شب اول این بود که ارزش ها بسیاریش عوض شده بود، پول ارزش شده بود و پولداری هم شده بود آبرو، لذا طرف به هر نحو که شده سعی میکرد کسب ثروت کنه. و عرض کردیم این همه جامعه اسلامی رو تحت شعاع قرار داد، خراب کرد، حتی امامزاده های فراوانی رو خراب کرد. یکی از ویژگی های دین ما اینه که هیچ کس گارانتی نداره پسر امام معصوم باشه یا همسر فرعون. ممکنه یکی سقوط کنه و یکی ضرب المثل اهل تقوا بشه. شب عاشورا قدیمی ها میگفتن سید الشهدا جای اونایی که فاستادن پاکار رو بهشون نشون داد، ولی روز عاشورا، عصر عاشورا یکی فرار کرد و یکی هم شد جانباز کربلا، بعدن به امام سجاد فحش داد و فرزندانش دمار از روزگار اهل بیت در آوردن. این اگه کشته شده بود امروز شده شهدای کربلا بود. یعنی تا دقیقه 120 هم، تا وقتی داور سوت پایان رو نزده، معلوم نیست که وضعیت آدم چی، هیچ معلوم نیست. داریم کسی که عصر عاشورا لحظات آخر توبه کرده اومده این و شهید شده، و کسی که دیشب وعده بهش شنیده و مؤسسه رو ولگرده رفته. اینجور نیست که معلوم باشه کی به کیه. دنیای زمین ما رو پله است، حرکت کنده، گاهی آدم به یه آسانسور میرسه، به یه پله میرسه، صعود میکنه، یا خدای نکرده با یه حرکتی ممکنه سقوط کنه. هیچ معلوم نیست. حضرت عمر فرمود ولا یأمن مکر الله الا القوم الخاسرون. هر کی خیال کنه در امان و امنیت، این خسارت میبینه. بچه های ائمه رو خراب کردن بعضن، وای به حال بقیه، به خاطر پول اینا و اهل بیت در افتادن. شب اول اینو عرض کردیم. شب دوم عرض شد محضر مبارک شما که داشتن تبلیغ میکردن که قیام حرکت سید الشهدا که حرکتیه که مقابل خواست عمومیه، مردم همه با یزید بیعت کردن، به یزید رأی دادن، اکثریت مطلق به یزید رأی دادن، واقعا هم 99% به یزید بیعت کردن، رأی دادن. ولی شب دوم توضیح دادیم که اینا چقدر فضا امنیتی شد، هر کسی رو که نمیشد بخرندش کشتنش. حضرت مجتبی صلوات الله علیه که شأنش اجل با بقیه، کنار هم اسم ببرم، شهید شد. بعد هم عبدالرحمن ابن خالد و عبدالرحمن ابن عبیبکر و عایشه و سعد عبیبکر اینا هم ترور شدن. هر کسی رو نمیشد بخرن از هر جبهه‌ای بود مقابل یزید، معاویه ترور کرد. مرحله بعدی عرض کردیم که دیشب بود، بعضی ها رو نمیخواستن بکشن، خریدن، اینا میارزیدن که در رأسشون شاهماهی که حکومت بنی امیه خرید و او خیلی خسارت زد به حرکت سید الشهدا، عبدالله ابن عمر بود که او یک تنه حکم به فساد قیام سید الشهدا صادر کرد. عملا گفت نه گناه حرکت ابوعبدالله که اکبر کبائره، نه فسقه که بالاترین فسق نستجیرو بالله حرکت حضرت، و خیلی حرفا که دیشب عرض شد. قبل از این که بخوایم با حرکت حضرت همراه بشیم، یه سوالی عرض میکنم که اونایی که اهل تاریخن، اساتید برجسته تاریخن، وقتی راجع به قیام سید الشهدا حرف میزنن، بنده یه کتابی راجع به امام حسین سلام الله علیه ببینم، بخوام ببینم حرف جدید زده یا نه تو داستان سید الشهدا، ورق میزنم دو سه جا رو ببینم چی گفته. اگه تکراری بود معلومه باقیش هم چیزی نداره. اگر حرف داشت اینجا باید حرف داشته باشه. این اصلا محل دعوا بین علمای شیعه است که چرا سید الشهدا صلوات الله علیه استثنایی عمل کرد و بیعت نکرد. بیعت معلوم منظور بیعت از سر رضا که نیست، که اصلا نمیشه آدم با یزید از سر رضایت بیعت کنه. اهل بیت هم مثلا حضرت سجاد اگه با یزید بیعت کردن یا با عبدالملک مروان بیعت کردن، سر رضایت که نبود. یا امیرالمومنین با خلفا بعد از شهادت زهرا اطهر، این که از سر رضایت نبود، که نمیخواست سر به تن اونا باشه، طاغوت عظما بودن، اصلا روح رأس و طاغوت بودن، استاد ابلیس بودن. منظور بیعت تقیه‌ای اضطراریه، چون عمار رو گرفتن بکشن، گفتن باید به پیغمبر فحش بدی، فحش داد، خدا هم تایید کرد، عمار لازم بود بر اسلام. شما بگیرن یه جایی بخوان سر از تن جدا کنن، بگن یه چیزی بگو، اب نداره، اونجا دین اجازه میده. مگر اینکه فساد در دین رخ بده. چرا امام حسین سلام الله علیه بیعت نکرد؟ بچه هاش چرا بیعت کردن؟ باباش و داداشش چرا بیعت اضطراری کردن؟ خودش هم با معاویه بیعت کرد، چرا یه جلوی یزید هیچ جوری کوتاه نیومد؟ سه جهت داره، بنده خاک پای شما، ولی این سه جهت که دارم عرض میکنم مهمه، اینجوری تو این کتاب متوا پیدا نمیکنه که این راحتی. اولیش رو دیشب عرض کردیم. اولیش چیه؟ فقها میفرمان کی میشه بیعت کرد با ظالم، با طاغوت؟ میدونید با حکومت طاغوت نمیشه بیعت کرد. تقیه‌ای کی میشه بیعت کرد؟ جان کسی، مال کسی، خدای نکنه ناموس کسی در خطر بیفته میتونه بیعت کنه. خب سید الشهدا صلوات الله علیه هم جانش هم مالش هم ناموسش به خطر افتاد، چرا بیعت نکرد؟ فقها میگن جایی که فساد در دین احتمالش اوغلایی باشه که در دین فساد ایجاد میشه، اونجا نمیشه بیعت کرد، تقیتن هم نمیشه. جواب اول اینه که سید الشهدا خودش فرمود که علی الاسلام سلام، دین از بین میره. این هنوز اجمال داره، برای توجیه خوبه، ولی اجمال داره. یعنی چی دین به خطر میفته؟ این نشون میده حضرت نمیخواد بیعت کنه. از اول بیعت نکرد تا آخرم بیعت نکرد. فرمود آخرش روز عاشورا فرمود والله لا آتیکم بیدی اعطاء الذلیل، من دست ذلیلانه بیعت به سمت شما دراز نمی کنم. فلا اقر و اقرار العبید، مثل یه برده اقرار به برتری و حکومت شما نخواهم کرد. از اول فرمود تا آخرم کوتاه نیومد. این یه دلیل، ولی خب هنوز اجمال داره. چه فسادی در دین به وجود می اومد؟ تحلیل حضرت اینه که فساد به وجود می اومد، ولی چه فسادی هنوز کار داره. نکته دوم خیلی نکته مهمیه که ما چون دیشب مفصل راجع به بهتان به سید الشهدا صلوات الله علیه نکاتی عرض کردیم که حضرت رو بدنام کردن، نستجیر الله، اتهام فساد زدن، دنیا دوستی، اینا رو عرض کردیم دیشب، این تتمه بحث دیشبه. یه مثالی عرض میکنم، ما ممکنه خیال کنیم یه مش دراکولا تو کربلا بودن. نه خیر آقا، دراکولا هم رفتار مثل کربلا نمی کنن. وای به حال این که یه آخوند فاسدی با فتوا مردم رو به خشونت نامشروع بکشونه. اگر دین خشونت نامشروع خواهد ایجاد کنه، وحشیگریش صد بار از دراکولا بدتر. شما داعش رو ببینین، داعش با حکم شرعی مستحبه این کارا رو میکنه. دقت میکنین؟ هم دین ما رو نجات میده، هم دین فاسد ما رو بیچاره میکنه. یکی از موضوعات مهم ماجرای قیام حرکت سید الشهدا صلوات الله علیه اینه که سید الشهدا با یه خشونت دینی نامشروع مواجه شد. به اسم دین، به اسم دین همه کار کردن. حالا من مثال، یه مثال عرض کنم که ببینید شما شیعیان چه جنایتی کردن. شما ببینید تعجب نکنید که تو کربلا جنایت شد. البته مثال من از باب مثال، هیچ کسی با اهل بیت پیغمبر قابل قیاس نیست، به جهت فهم مطلب مثال میزن. و این مثال خیلی هم موضوع مهمی آقا، که برگردم بگم مورد دوم، بعد دوم عدم بیعت سید الشهدا چی. ببینید آقا، در دوره مشروطه یه اتفاق عجیبی افتاد. اولا که من چه بگم چه نگم شما میدونید، بین علما اختلاف متاسفانه، این از بدبختی های دوره غیبت. مؤیدش هم اینه که اگر شما یه عکسی تو فضای مجازی ببینید که سه تا مرجع تقلید توی اون عکس، اون عکس خیلی دیده میشه، هی پخشش میکنن. چرا؟ چون مردم تعجب میکنن. تولد امام عسکری سلام الله علیه در مسجد امام عسکری نزدیک حرم حضرت معصومه، سه تا مرجع تقلید توی قاب عکس دیده شدن. آقا این خیلی عکس پرباز، اینا بدبختی هاست. بی جهت نیست امام صادق سلام الله علیه فرمود. بنده ها نمیخوام بگم آقایون بی تقوان ها، اختلاف دارن، فهمشون اختلاف دارن، ما بیچاره میشیم. ولی امام صادق فرمود به حال شیعیانمون در دوره غیبت نظر کردیم و زار زار براشون گریه کردیم از بیچارگیشون. کسی که امام زمان رو دسترسی نداره، مانند کسی که در بیابان به جای ماه مهین آب گوارا داره، از آب نجس میخوره. بله فعلا هم رایی نداره کاری بکنه. یعنی اگر خود مراجع اینو نمیگفتن که آقا کسی که گرسنه است تو بیابون داره گوشت سگ مرده میخوره، مجبوره دیگه، خدا نیاره، خب مجبوره میمیره، چیکار باید بکنه؟ راهی نداره جز این. ولی رجوع به علما دوره غیبت امام زمان سلام الله علیه از این بابه، نه اینکه این آدمای بدی هن. نه، آدمای خوبی هن، اصلا راه نیست جز این که بریم سراغ اینا. بلکه بنده مفصل یه جایی مفصل بحث کردم که نه تنها در احکام مرجعیت لازمه که در عقاید مرجعیت لازمه. دلیلم آوردم مفصل، بنده طرفدار مرجعیتم، ولی مرجعیت دوره امام زمان مثل گوشت مرده خوردن در بیابونه برای نمردن از گرسنگی. یعنی اینقدر بیچاره این ما وقتی امام زمان نیست. اگر کسی اینو متوجه بشه نمیگه من یادم رفت بگم اللهم اجعلهم، رفتم حرم یادم رفت برای فرج دعا کن. اصلا نیازیست کسی به کسی بگه برای فرج دعا کن. آدمی که داره تشنگی میمیره، یه رزمندهی به من میگفتش که داشتیم از تشنگی میمردیم، پشت قرارگاه عراقی ها بودیم، از فاضلابشون خوردیم و تشنگی نمیره. خب اون آدم اون لحظه یادش نمیره دنبال آب گوارا باید بگرده، حال مجبوره فعلا، کاری نمیتونه بکنه. این که به ما گفتن امام زمان ماه معینه، خواسته به ما بفهمونه یعنی چی. هیچ کس هم نمیتونه جای او رو پر کنه، هیچ کس نمیتونه جاشو پر کنه. و اگر کسی اینو ملتفت باشه اصلا یادش نمیره اللهم اجعل ولیک الفرج، اصلا یادش نمیره، چون میفهمه چقدر فلک زده است، بیچاره است، قطع شده دستش از امام معصوم، هیچ چیز هم جاشو نمیتونه بگیره، جبران پذیر نیست. خدا لعنت کنه اون کسایی که دست ما رو از دامن امام زمان کوتاه کرده. و الان بسیاری از نعمات او به ما میرسه، نبود که اصلا نبودیم، ولی اینی که او رو نمیبینیم، نمیتونیم به او تمسک کنیم، از او سوال کنیم، خیلی بیچاره ایم. نمونش همین اختلافیه که شما بین علما میبینید. حتی فرض کنید همه با تقوان، نمیتونن هم دیگر تحمل کنن، هم اختلاف دارن. یه قباروبی حرم امام رضا سلام الله علیه میشه بین ولی فقیه دوتا مرجع توی عکس قرار میگن، همه جا پخش میشه. اینا بدبختی شیعه است. بندم نمیخوام بگم کسی این وسط بی تقواست. خب اختلاف در فهم دارن، هر کی حجت خودشو عمل میکنه دیگه، این دیگه این بهتر نمیشه گفت. ولی ما بدبختیم این وسط، چون ما به جای اون پدر حقیقی یک کسی سرپرستمون شده که این دست خودش نیست، اینم چند قدم از ما جلوتره. مرجع تقلید چند قدم اما جلوتر امام معصوم که نیست که. حالا یه نمونه عرض میکنم تا برگردم میگم چرا سید الشهدا بیعت نکرد، بعد دوم بیعت نکردن حضرت رو عرض کنم. در دوره مشروطه خب آقا شاهان قاجار خیلی ظلم میکردن به مردم، کاری کرده بودن که شربت آب لیمو خوردن برای مردم بشده بود آرزو. انقدر قحطی، غارت، ناامنی، بیماری های واگیردار یوهای شهر رو نابود میکرد. برید تاریخ مثلا 1280 اون قحطی بزرگ قم رو ببینید، مثلا آدم جگرش میسوزه از این که شیعیان پیغمبر، اهل بیت پیغمبر به چه فلاکت، اصلا نمیتونه آدم رو منبر بگه چه اتفاقاتی افتاد، قحطی هایی که اتفاق افتاده. الان وضعمون خوب نیست، ولی اگه کسی برون قحطی ها رو بخونه اصلا میگه الان هیچ مشکلی نیست. نه اینکه بخوام بگم الان مشکلی نیست مخدر بزنم، اون یه چیز عجیبیه، اسنادش موجود. فحشا بیداد میکرد رسمی، دزدیدن ناموس خیلی راحت بود ببینید، لذا مردم بیزار بودن از شاه قاجار، حقم داشتن، طاغوت بود دیگه رسمی. دو تا گروه عالم، دو تا طیف مرجعیت مقابل هم قرار گرفت. من میخوام چی هست؟ میخوام بگم اگر خشونت دینی بشه وحشیگری توش اتفاق میفته، یعنی به اسم دین کسی خشونت نامشروع کنه. شما متوجه بشین که میدونید تذکر دادم چرا تو کربلا این اتفاق افتاد. اینا تازه شیعن، یه طرف شیخ فضل الله نوریه که فقیه اول تهرانه و مورد اعتماد بازار، اهل بازار میدونن، اهل بازار به این راحتی زیر علم آخوندی نمیرن. آقا شما تو تهران ببینید آخوندهای بازار کی بود؟ آجا و مشتبه بود، همجوری که دستمال به سرش ببنده که تو بازار آخونده بازار نمیشه که، بازاریا عالمو دست میده، میرن آست احمد خونسواری میارن از قم. این که من عرض میکنم آخونده مورد اعتماد بازار بوده شیخ فضل‌الله، شما ببینید مثلا تو چه سر، یعنی عابد زاهد عالم فقیه اینطوری. و بعدم شما الان اموالتون رو میخواید جابجا کنید، دفتر ثبت احوال دارین دیگه، میرید اونجا به نام میزنید. دو سه نفر تو تهران اموال رو تایید میکردن مالکیتشو، موقع ثبت احوال نبود، مهمترینشون شیخ فضل‌الله بود، امضا میکرد این حمام به فلانی فروختن به این قیمت مالکش کیه. هنوز هست مهرای شیخ فضل‌الله پای خیلی از اسناد، یعنی مهمترین آخوند ثبت احوال تهران هم بوده همزمان. فلان کاروانسرا رو فروختیم به فلانی، امضا کرده شیخ فضل‌الله، مهر زده. این ببین چه امین مردمه. یه شخصی هم داریم که امروز هر کسی یه جوری خودشو به اون نسبت بده آبرودار میشه، در نجف به اسم مرحوم آیت الله العظمى اسد کاظم یزدی صاحب عربه. این یه جبهه، جبهه مقابل آخوند خراسانی و مرحوم ناینی. آخوند خراسانی کیه؟ امروز شما سخت میتونید فقیه پیدا کنید که شاگرد آخوند با واسطه نباشه. این تقریبا شاگردای او تقریبا همه، یعنی آقای بورژردی شاگردشه، آقای مثلا ناینی و اونم آغازیاب و اصفهانی، نه یعنی هر کی تو نجف و قم مرجعه شاگرد شاگردای اوه. طلبه ها دو سال کتاب او رو فقط میخونن تقریبا. بعدی که ناینیه که امروز قم تقریبا فقه مرحوم ناینی رایجه، تفکر او امروز در قمه. مثلا آیت الله وحید و اینا که میشناسید، اینا مرحوم میرزا تبریز همه شاگرد مکتب ناینی هم. دو تا فحل فقیه یه طرف، دو تا فحل فقیه یه طرف. آخوند و ناینی میگفتن شاه ظلم میکنه، باید یه مشروطه درست کنیم ظلمشو محدود کنیم، مجلس بذاریم، قانون بذاره، خود این از این استبداد مطلقه افسار بزنیم گردن شاه. مرحوم سید یزدی که اونم میدید عروه اصلا مهمترین کتابی است که فقها مباحثشون حول اونه، و مرحوم شیخ فضل‌الله نوری هم میگفتن نه خیر، اول موافق بود شیخ فضل‌الله با مشروطه، میگفتن نه خیر، نه تنها ظلم شاه محدود نمیشه که کفر انگلیسی هم توش اضافه خواهد شد. دو تا تفکر شد. یکی میگفت باید شاه و افسار بزنیم جلوی ظلمشو بگیریم، یکی میگفت این شاه هر کوفتی که هست از این که کفار بیان مسلطشن بهتره. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که اول عموم مردم طرفدار آزادی خواهی بودن، لذا متمایل شدن به آخوند و ناینی. درس صاحب عروه در نجف شد 5 نفر، نمازش کسی شرکت نمیکرد. متهم شدن به استبدادیون، آخوند درباری، شیخ فضل‌الله پول گرفته از ظلم دفاع کنه. شما حساب کنید مثلا سال 56 یا آخوندی طرفدار رضا شاه و محمد رضا شاه پهلوی بود، به انقلابیون چه بلایی سرش می آوردن. توجه کنید، مردم میگفتن آزادی خواهی، این جلوی این فساد و ظلم و استبداد مطلقه شاه قاجار رو بگیریم. شیخ فضل‌الله و سید یزدی میگفتن این کفر رو اضافه میکنه، ظلم رو کم نمیکنه. متهم شد پول گرفته از شاه قاجار که از ظلم دفاع کن. و واقعا هم سخنرانی میکرد شیخ فضل‌الله، میگفتش که بین دفع افسد به فاسد شاه قاجار هر کوفتی که هست از اون کفر انگلیس بهتر. اینا بودن دیدی داره خودش صراحتا میگن طرفدار مستبده. کار به جایی رسید که فحاشی ها بالا گرفت، فحش ناموس چی اصلا، گفتن مفسد فل ارضه شیخ فضل‌الله نوری. هم در نامنگاری های علما هست تفسیق او، مراجع به جون هم افتاده. هر دو هم من جرئت نمی کنم، هر دو هم بگو با تقوا، تشخیصاشون فرق داره دیگه، کدوم این راه یا این راه. اصلا نبودن امام زمان نشون میده چقدر ما بدبختیم. فاسقه فاسقه، هی تو افکار عمومی گفتن این فاسقه، تا انقلابیون مشروطه تهران رو فتح کردن. تهران رو که فتح کردن یه دادگاه تشکیل دادن. چند روز بعد شیخ ابراهیم زنجانی یه مجتهد دادستان دادگاه شد. کیفر خواست افساد فلعرض شیخ فضل‌الله نوری. شایعه شد که آخوند خراسانی و ناینی تایید کردن قتل او رو. مردم و جمع شدند روز تولد امیرالمومنین. شیعیان امیرالمومنین 200 سال نگذشته، شیعیان روز تولد امیرالمومنین جمع شدند، شیخ و دار زدن. لحظه که داشت دست و پا میزد کف زدن. شما فکر نکنید تو کربلا هو کردن کف زدن، اینا شیعن. اینی که من عرض میکنم اگر شما بگی یزید سهمش تو ماجرای کربلا چقدر، من میگم 1000 برابر عبدالله ابن عمره. تو یزید لشکر فرستاد، عبدالله ابن عمر گفت برید با کسی که فاسقه نستجور الله بجنگید، قربتن الالله، کسی که داره جهاد میکنه. ما وقتی اسرائیلی ها رو بکشیم نمیگیم آخه دست و پاشون قد شد، که میگیم به هلاکت رسیدن. این اونجا وقتی آدم داره شرعی حرف میزنه خیلی صف حرف میزنه. اگر غیر مشروع دین بخواد بیاد پشت خشونت، کاری میکنه که 100 برابر دراکولاست، چون هم میکشه هم کف میزنه. به اینم اکتفا نکردم. بدن شیخ فضل‌الله اومد زمین. دو تا نقل خاطرات مختلفه، یا همونجا جلو چشم مردم، یا بردن تو پاسگاه با قنداق اسلحه انقدر به بدن او زدن که استخوناش نرم شد. شما فکر نکنید سر کربلاست، حرف من اینه. یه افرین خان ارمنی لعنت الله علی جلوی مردم، باز یا پاسگاه، دو تا نظره، دو تا نقل، جلوی مردم به صورت جنازه شیخ فضل‌الله ادرار کرد. نه بین یهودی ها بت پرستا یزیدی ها، بین شیعه ها امام حسینی ها عزادارا تو تهران، نه 2000 سال پیش. ورق برگشت. حالا من عرض میکنم چرا شیخ فضل‌الله اعدام شد، تا ربطش به امام حسین، یعنی قصه مشروطه نمیخوام برای شما تعریف کنم. ورق برگشت، مظلومیت خون شیخ باعث شد که مجلس درس صاحب عروه شد مملو از جمعیت و تا امروز هم کتاب اوروه صاحب اوروه با افتخار کتاب درس خارج فقه و آخوند خراسانی نمازش خلوت شد، درسش هم خلوت شد. این علامت از چیزی نیستا. و تلکل ایام نداوله ها بین الناس دیگه، هر کسی چند روز نوبتش خلاص. خب سوال که ربطش به بحث ما معلوم میشه، چرا شیخ فضل‌الله نوری آقا تقیتن قبول نکرد پرچم روس یا انگلیس بخوره بالا سر خونش؟ اون موقع مثل الان نبود که آمریکا شیطان بزرگ باشه و اینا، سفارت انگلیس دیگاه متعدد غذا درست میکرد به هیئت ها غذا میداد، عکساش هست. مهمترین شاید پرجمعیت ترین نظری که در تهران میدادن سفارت انگلیس میداده. وقتی عزاداری برای امام حسین عزت داره، اونم دنبال اینه که از این کلاسه چیزی کلاهی گیره اون بیاد دیگه از این نمد. خب قنسول انگلیس و روس اومدن پیغام دادن، یعنی سفیراشون، آقا این بالا خونت یه پرچم بزن، یعنی در امان مایی، مثلا دوتا بیعتی. حالا تا دوتا بیعتی هم این چند سال اخیر دعوای سیاسی قوی شده، این خیلی قوی نبود قدیما. ما فامیلامون دوتا بیعتی هن بعضی هاشون، مثلا عراق به دنیا آمده ولی ریشهش مثلا اصفهانی بوده، اینا دو تا شنا چیز دارن، پاس دارن، دو تا بیعتی. این چیز عجیب غریبی نیست، فکر نکنید هر دو تا بیعتی لزوما مثلا سفیر اسرائیل، نه نفوذی جاسوس ام‌آی‌ایکس، نه ممکنه اونام باشه، همش نیست. گفت آقا یه پرچم بزن بالا خونت تمومه، کسی جرئت نمی‌کنه بیاد. اگر شیخ فضل‌الله نوری آدم عادی بود، اگه حامد کاشانی بود، هیچ اشکالی نداشت که پرچم روس یا انگلیس یا هر دو رو می‌زدم بالا سر خونمون، در پناه امنیت داشتم، یعنی شهروند اون کشورم، در پناه اون کشورم. خیلی هم معنی بعد اونجوری مثلا کفر و اینا نیست. الان مثلا کسی بره اقامت بگیره توی کشوری یعنی چی؟ یعنی مثلا کافر شده. یه فرانسوی مسلمون پاس فرانسوی داره دیگه، کافر نیست که. میخوام بگم خیلی هم قبیح نبود. چرا نزد؟ اگر فقط خودش بود خب این کارو میکرد کشته نشه، ولی یه مرجع تقلید متهم شد که خودشو به شاه قاجار فروخته برای دفاع از ظلم. دقت کردی؟ اتهام به ایش زدن. این اگر برمی داشت پرچم از انگلیس میزد بالا سرش، این اتهام پر رای میکرد، میگفتن دیدی دیدی وقت دنبال این بود که از این آب گل آلود ماهی بگیره. ما یه شخصیت حقیقی داریم، یه شخصیت حقوقی بعضیامون. مثلا یه آدم نظامی بابای بچه‌هاش یه شخصیت حقوقی داره، به عنوان شخصیت حقوقیش نظامی نمیتونه از کشور خارج بشه به راحتی، بعد بره مجوز بگیره. پیغمبر اکرم کسی به شخص خودش جسارت میکرد، شکنبه گوسفند سرش میریخت میگذشت، ولی اونایی که به نبوتش توهین کردن فرمود حکمشون اعدام. اون سب نبی کرد، سب نبی کرد، نه سب شخص من. به نبوت جسارت کنه حکم اعدام، به شخص من کتک هم بزنی ازت میگذرم. یعنی شخصیت حقیقی با حقوقی فرق داره. شیخ فضل‌الله فرمود که اگر من این کارو بکنم حق معلوم نمیشه چیه. وقتی من کشته بشم معلومه که آدمی که حاضر کشته بشه شوخی هم نیست. یه وقتی که تو جنگ کشته میشه رفقاش سرش رو به دامن میگیرن، یه وقتی که جلو 100,000 نفر هو میکننش اعدامش میکنن کف میزنن، خیلی سخت. من اگر کشته بشم میفهمن که من برای دو روز دنیا خودم رو نفروختم، درسته؟ رفتان میشه، نه از شخص من، از این من، از این که مرجع تقلید طرفدار ظلمه. نه آقا، این نگاهش این بوده، این نگاهش این بوده که شاه عوضی ظالم قاجار از مثلا کفر انگلیس که وارد بشه بهتره، نه اینی که اون خوبه دفع افسد به فاسده. چون بهتان خورد کوتاه نیومد. دقت فرمودین؟ حالا این چه ربطی داشت؟ ما دیشب مفصل عرض کردیم که طاقت بعضی از جلسه تموم شد، به سید و شهدا جسارت کردن، بهتان زدن. حالا اگر حسین ابن علی سلام الله علیه می اومد بیعت می کرد با یزید، می گفتن این یه تحرکی کرده قیمت رو ببره بالا، به ساحت امام مسلمین توهین شد، تهمت زده شده بود. رضا به هیچ وجه از زد حاضر نیست بیعت کنه. دقت میکنیم. این وجهه دوم، حضرت میبینه نمیشه اینجا بیعت کرد. بیعت کنه میگن دیدی برای دو روز دنیا، برای که قیمت رو برای بالای سر و صدایی کرد. دقیقا همون کاری که عبدالله بن عمر کرد. یه نقل هست که عبدالله بن عمر وقتی خبر شهادت امام حسین رو شنید رفت شام. البته تو منابع ما هست، آدرس به منابع اهل سنت دادن، ولی تو منابع اونا نیست دیگه، حذف شده. رفت اونجا داد و بیداد که آوی برای چی پسر پیغمبر رو کشتین. سید ابن طاووس نقل میکنه، من یه وقتی فرصت بشه شما عرض میکنم که سید ابن طاووس آستلی صاحب لحوف، نابغه تاریخ، یک تنه هزار سال تاریخ شیعه رو حفظ کرده. مثلا این مرد عجیب غریبه. اقبالش که کتاب دعاست توش یه چیزایی رو حفظ کرده که حیرت انگیزه. در نبوغ این مرد باید همایش ها گذاشت. تا شأنش مظلومه، به یه لحوفی بسنده شده، کسی نمیدونه او کیه. وقتی سلام بخوام عرض کنم سلام الله علیه، ما اصلا ببینید اصلا حواسمون نیست که هزار سال بعد راجع ما چی فکر میکنه. او یک تنه سعی کرده که، یه نمونهشو بگم که انشالله یه اربعین مشرف شدید حتما یه سلام از طرفش بدید. یه کتاب داره کشف المعجل ثمرت المحجو، کتاب وصیتش به پسرش، مثلا داره وصیت به پسرش میکنه. یه وسطش میگه بابا جون ببین این کتاب الرسائل کلینی خیلی کتاب مهمیه، ممکنه با آیندگان نرسه و نرسیده. امیرالمومنین تو این کتاب رسائل کلینی یه چیزی گفته، 5 صفحه راجع به صحیفه صحبت کرده. من اینو بذار وسط وصیت، اینو به تو بگم ممکنه اون کتاب به این بره. و کتاب رسائل کلینی به رفته 5 صفحه گزارش رفتار امیرالمومنین درباره صحیفه رو این سید تو وصیت‌نامه پسرش نگه داشته. یه جملهش اینه که امیرالمومنین این نامه رو فرمود قبل از اقامه نماز جمعه هر هفته هر مردم بخونید. هر هفته هیچ جا نیستین جز کشف المعجل سید ابن طاووس که از کتاب رسائل کلینی صاحب کافیه. کتاب رسائل امروز گم شده دیگه، نسخش تموم شده رفت. نزدیک 100 تا کار اینطوری کرده این سید ابن طاووس. این یکی بسته برای که یه نفر نظر امیرالمومنین راجع به صحیفه در حدی که بشه برای مردم پخش کرده هر هفته رو به ما برسونه، خیلی کار عظیمیه. 100 تا اینطوری کار کرد. مهمترین گزارش مباهله وسط اقبال که کتاب دعاست گفته یه چیزی بگم در مورد مباهله. این اهل سنت کتاب در مورد مباهله دارن، ممکنه به دست آیندگان نرسه، اینا رو گفتن. یهو وسط اقبال یعنی 40 صفحه راجع مباهله حرف زده. مهمترین سند مباهله، داستان مباهله رو سید در اقبال آورده که کتاب دعاست و کتاب ها بین رفته، مستنداتش هم نیست. گفته چه کتابی ها، ولی کتاب گم شده دیگه، تموم شده. 100 تا کار اینطوری داره این آدم سلام الله علیه. حالا چرا رفتم اینجا؟ نمیدونم چرا رفتم اینجا. من یه دلیلی داشته لابا دلم خواسته سید علی ابن طاووس سلام الله علیه و پرچمشو برم بالا. اینا حق دارن گردن
سلام الله علیه. یکی گفتید که اونا که در تاریخ حق دارن در دست خیلی مظلومن، ازشون چیز نمیگن.
سید ابن طاووس عمر رفت شام، خدا ایشالله خیرتون بده. یکی از چیزایی که نگرداشته اینه کتاب طرائف داره، طرف داره، سعد و سعود داره، اینا اصلا ویژه هاست که اصلا گنج نگر داشته. کتاب ها همه به این رفته، این گفته این کتاب این چهارتا جملهش مهمه و کتاب ها به این رفته مال 1200 سال پیش و اون چهارتا جمله رو این نگر داشته اینطوری. یکیش اینه، میگه عبدالله ابن عمر عرض کردم بخواستم میگن قیمت رو میبره بالا، یه ربطی داشت به بحث. بس عبدالله بن عمر میره شام، داد و بیداد پسر پیغمبر رو کشتید. یزید میکشه تشکنان، میگه فلان فلان شده ابله عبارتش. سید میگه بلازورین رو نقل کرده ولی تو کتاب بلازورین نیست امروز و بین رفته پاک کرد. چی داری میگی؟ اینا این نامه باباته، بابات گفته این کار رو بکنی. بعد دیگه به قیمت حسابی خریدنش که ما دیشب عرض کرد. یعنی اگر سید الشهدا سلام الله علیه سر و صدایی کرده بود، بعد بیعت کرده بود، میگفتن ببین قیمت رو برده بالا که بعد خودشو بفروشه نستجیر بالله. امام وظیفه داره رفع تام از خودش بکن. امیرالمومنینی که در سجده شب جمعهش دعای کمیل میخونده، این خوارج گفتن یه توبه بکن، کافر شدی توبه کردی، ما میایم پشتت میریم با معاویه میجنگیم. نکرد. چرا؟ امیرالمومنین نستجیر بالله نمیخواد یه توبه کنه درگاه خدا؟ نه، این توبه کردن علامت این که امام مسلمین کافر شده. نکرد. خبر دادن که گفتن آقا یه توبه همینجوری بکن. خب فرمود استغفرالله من کل زن. خوارج برگشتن تو شهر. خوارج هم که من میگم یعنی مراجع علما، ریشدارا، قرا. حضرت نماز ظهر رو خوند، اومدن در گوشش گفتن، به این خوارج گفتن شما از کفر توبه کردی. بین نماز ظهر اصلا صبر نکرد، نماز عصرش تموم شد، بلند شد فرمود دروغ میگه، کس میگه من از کفر توبه کردم، من در حکمیت خطا نکردم. دوباره اینو داد زدن رفتن بیرون. چرا امام شهر رو به هم ریخ؟ اینجا جای تقیه نیست، این به امام مسلمین بهتان کفر بخوره، به خودش هم اقرار کرده دیگه، بیا جمعش کن. امام حسین سلام الله علیه بعد دوم این که به هیچ وجه بیعت نکرد اینه که به او بهتان زدن اهل فساد و دنیاست. اگر کوتاه می اومد این بهتان رو تایید کرده بود، بعد دوم اینه نپذیرفت. از همون اول فرمود نمیپذیرم، گفتن بیعت کن. فرمود که انا اهل بیت النبوه، موضع الرساله، مختلف الملائکه، بنا فتح الله و بنا یختم. اول آخر دونه دست ماست. و یزید رجلون شارب الخمر، قاتل نفس المحترمه، معلنون بالفسق. مثلی نفرمود انی لا ابایع و یزید، قاعده داد مثلی لا یبایع و مثله، مثل من نمیتونه با مثل او بیعت کنه، نمیشه. این شروع پایان روز عاشورا فرمود والله لا اعطیکم بیدی اعطاء الذلیل، من دست ذلیلانه بیعت به این یزید نمیدم، ولا اقر اقرار العبید. پیار سال پیش یا خوندی شیعه شب ششم محرم گفتش که امام حسین میخواست بره با رفاقت با یزید مشکلش رو حل کنه. من تا آخر محرم مثل دیوونه بودم، بعضی من اعتراض کردن که تو چرا اینقدر عصبانی رو من، به گفتم تمام بهتانهایی که اون قدیم به امام حسین زدن دیشب، یه شیعه امام حسین اینجا نتونست تحمل کنه رو یه شیعه باز
سر منبر گفت
که اونی که بنی آیه میگفتن. امسال یه مورخی لو داد اونو، گفت از یه ارگانی به خاطر یه ماجرایی دنبال این بودن مستند شرعی جور کنن، به ما گفتن یه چیزی بگید، اینم رفت لا
جور کرد.
خب اونا که کوتا نمیان. آقای ما سلام نهی کنند، آقای ما در حد یه بیعت تقیهی حاضر نیست اعتبار به یزید بده. اونا هم نستجیر و بالله که انه با مفسد فل ارض میخوان برخورد کنن، نستجیر و بالله برخورد کردن، لذا خیلی بیادبی کردن. چند بار من این روزای نرز کردم، اگر با خشونت نامشروع دینی بخوان کسی رو از پادر بیارن، از یهودی کرباتن تر میشه. تو همین تهران خودمون به بعضی ها اتهام زدن، بعضی هاشون هم شما میشناسین. طرف مثلا یه حوزه ای داشت، چیزی داشت، خواستن چنگش در بیارن، بهش اتهام زدن، آبروشو بردن به کیا؟ ریشدارا. یه وقت فاسق فاجر شرم شراب خور که نمیتونه کسی بگه مفسد، ممکنه مشت به طرف بزن، ولی آخوند فاسد میتونه حکم بده، میتونه یه کاری کنه که نه خودش، که بچهش اگر آب خورد بگه بشوری، چون الولدو فرزند ملحق به پدر، پدر کافر و بچه‌م کافر نجس. این اینو کی میتونه؟ اینو دین منحرف میتونه این کارو، دین منحرف. تا دلتون بخواد اولیای خدا رو اینجوری بهشون بهتان زدن، دینداران دیگه، رأسشون مولای ما سید الشهدا است. این یه وقتی ها رو بگم بب نداره، میگم و سریع رد میشن. اگر به امیرالمومنین میخواستن مثلا بهتان بزنن، میگفتن مثلا آقای ما خشونت طلبه، خون ریزه، حالا حضرت به حق کشته، ولی محمل داره این دروغ. ولی گفتن علی ابن ابی طالب نماز نمیخونه. اینو کیا گفتن؟ اینا آخونده بنی امیه گفتن. از این بدتر امراض ملعون جا انداخت تو شام که علی ابن ابی طالب چشمش به ناموس مردم هست. یعنی شما ببینید، میخوام اینو عرض کنم، امیرالمومنین به این شبهه جواب داده تو خطبه 84 نهج البلاغه. امیرالمومنینی که از اون نمیتونی پاک در پیدا کنی رو، اینو که نمیتونه یه فاسق این حرفو بزن، آخوند فاسد میتونه این حرفو بزن. میگه کجا در آوردی کسی که زین العباده اون نماز نمیخونه، 1000 رکعت نماز میخونه قبل حکومت شبانه روز. حالا به حکومت رسید وقت نداشوندن. حالا بگو یه چیزی، بگو خسیسه مثلا، نیست همین هم گفتن، خسیس هم گفتن، نچسبید. اومد به معاویه، پیش معاویه گفت از پیش کی اومدی؟ گفت از پیش خسیسترین مردم. گفت اسمش از بیت المال خط بزنید، فلان فلان شده، تو به خاطر اینکه پیش من مثلا خوش رفسی کنی، اگر علی دو انبار طلا و نقره داشته باشه، انبار طلا رو زودتر از انبار نقره انفاق میکنه. علی خسیسه. همین شامیون وقتی نیاز شد گفتن علی نماز نمیخونه. کی میتونه این حرفو بزنه جز آخوند فاسد؟ یزید که نمیتونه بیاد امام حسین رو تخریب کنه. یه فقیه قلابی میتونه همچه غلطی بکنه. بس بگذاریم. روزه امشب هم روزه این بی انصافی که بابا اگه به ما بگن تو محلتون مسلمون نه، سنی نه، هستن بگن یه زرتشتی مثلا چند تا بچه کوچیک داره، باباش مرده، دین به ما میگه برید برید تسلیت به اینا بگید. حالا تسلیت نمیخواید بگید دیگه، زخم زبون نزنید. جلو اینکه جنازه رو دارن میبرن شما مثلا نیاد نشون بدید که خوشحالید. خاک بر سر من، بلا تشبیه مثال نمیخوام بزنم، چی بگی آدم از من؟ ما هم وظیفه داریم مظلومیت اهل بیت رو منتقل کنیم، هم هی بدیم خاک بر دهنم با این حرفا. کجای دنیا این اتفاق میفته؟ یه دختر بچه 3-4 ساله میگه چقدر طاقت داره. خدا انشاءالله نصیبتون نکنه ببینید. تو بستگان نزدیک ما یه بچه 4 ساله‌ای بود، باباش که از دنیا رفت نذاشتن بیا تشییع جنازه، گفتن نمیخوایم خیلی چیزا رو ببینه. خب اونا تو کربلا که خیلی چیزا دیدن. اصلا امام سجاد فرمود پدرم حسین ابن علی سلام الله علیه وقتی میخواست بار آخر بیاد ودا کنه، سینش مثل ناودون خون میجوشید. اینا رو که دیدن، اینا رو که دیدن، تا لحظه آخر نگران بودن، گفتن بالاخره نفهمیدیم بابامون آب خورد یا نه، بابامونو تشنه کشتن بین دو نهرام. کار به این تمام نشد که فردای عاشورا دیدن دارن جنازه های نحسشون رو دفن میکنن، شروع کردن یکی یکی سرهای شهدا رو از بدنها جدا کردن، یه بار دیگه عاشورا برای اینا درست کردن. این که شما شنیدید اینها رو وقتی سوار کردن دوباره به شهدا رسیدن، دوباره رو زمین افتادن، چون داغشون دو برابر شد، جز سر مترسه ی دو شهدا ظاهرن همه رو فردا این کار رو کردن. یه بار این زن و بچه رو دور هم جمع کرده، اینا با خبر شدن تو قتلگاه دارن یکی یک از اینا رو از اینجا بردن کوفه، اینا رو انگوش نما کردن، از کوفه به سمت شام رفتن. چقدر اینا تو راه بودن. شما یه بچه خردسال داشته باشید یه تهران مشهد با ماشین بخواید برید، 100 بار میگه کی میرسیم، نمیتونه تحمل کنه. از 8 ذیحجه 24 روز تا کربلاست، 9 روز تو کربلان، بعد رفتن کوفه، بعد 20 روزم از کوفه تا شام اینا تو مسیرن، تو چه حالتی؟ تو یه جای راحت؟ علل اوکفه به غیر وطن، با دل سوخته، هر جام جمعیت می بود اینا رو می آوردن تا بردنشون دروازه شام. اونجا دیگه پذیرایی مفصل بود، ناموس خدا رو گردوندن با دست نشون میدادن. چقدر مگه یه بچه 3-4 ساله طاقت داره؟ آوردن تو مجلس شراب، با چشمای خودش دید که اون ملعون چوب دستش گرفت. خدا شوهرها رو رحمت کنه. همسر شهید میگفتش که اینجوری آقا، بچه ها دیدید آقا، اونایی که بچه کوچیک دارن اینو تصدیق میکنن، شب که میخواد بره بخواب بیشتر احساس نیاز به پدر و مادرش میکنه، هی به بهونه میاد اتاقش بیرون، دوست داره شما بری بالا سرش، شب که میشه تازه بیشتر میفهمه من بابامو میخوام. این همه توهین کردن سیده ما رو وقتی بردن، حسین جان دخترتو تو خرابه بردن، اینا که خرابه نشین نبودن. یه چند لحظه چشماش رو هم رفت، چشما رو باز کرد، گفت بابام رو تو خواب دیدم، دیگه بابام رو میخواد. صداش که بلند شد ببینم زینب کبرا سلام الله علیها مضطر شد، خیلی تلاش کردن آرومش کنن تا براشون طبق رو آوردن مقابلش که قرار دادن. بابایی که او دیده بود تا روبند و کنار زد نوشتن اول عقب عقب رفت، نتونست بشناس، بعد جلو اومد دست به صورتش کشت. تا دست به صورتش کشید، دستش به این لبهای من لذی ای تنی من. Ha, 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 ha.